اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه عبارات این فصل 29 رو هم بخونیم تا انشاءالله به اون جنبندی برسیم. در صفحه 333 که در بحث دیشب مقدار از اون عبارت گذشت، ظاهرا این عبارات صفحه 333 خیلی مشوشه. اولا این لما جواب قانع کننده ای ندارد و بگوییم تنبیه و تقدیسی متعلق است و لما متعلق به اوست، این هم هماهنگ نیست. مطلب دوم آن است که یقینا این و هذا المعنا گرفتار یک سقطی است، یعنی این چنین شده است که لما تکررت الاشاره سابقا الى ان اللفظ الوجودی یطلق بالاشتراک على معانه منها ذات و شه، این درست است، و منها المعنى المصدری و ذهنی، این درست است. بعد از دو سطر اون فهمد و هاز المعنى من الوجود، این یقینا به مفهوم ذهنی بر نمیگرد، برای اینکه سه چهار تا وصف برش ذکر میکنن که این هرگز معنی مفهوم ذهنی نیست. فهمد و هاز المعنى من الوجود یقول له یقال له الکون نسبی، این که کون نسبی نیست، بهش میگن حصول، این حصول هم نیست. معمولا در ادبیات میگن این ظرف مستقر متعلق است به اون حاصلون، اون حاصلون همون کون رابطی است که متعلق این ظروف است. یه وقت میگوین زیدون حاصلون فدار، یه وقت میگن زیدون فدار، کائنون حاصلون موجودون امثال زاره متعلق ظروف استقراری است. حصول هم به اون مناسبت است. ول وجود الاثباتی که در قضیه مرکبه و حلیت مرکبه برای اثبات شیء شیء است، کما فی قول که اومیروس موجود شاعرا. خب این موجود که وجود رابط است، این موجود مفهوم نیست، موجود شاعرا. و زیدون هوه کاتبون، این هوه وجود رابط است. بعد فهمد و هازل وجود نسبی کسیرم ما یکتم او مل عدم، اگر منظور از این وجود اون وجود مفهومی بود، اون همیشه در خارج معدوم است و نسبی اصولا نیست. همون به هازل وجود نسبی کثیر ما یشتم و ملعدم به اختلاف الجهه، کما تقول زیدان موجودون فی البیت معدومون فی السوق. خب این موجودون وجود رابط است، اون معدومون هم عدم همین وجود رابط است. تا اینجا نشون میدهد که یک منهایی با یه سطر حتما سقط شد. حالا به ما نه اون فراغت جا داریم نه اون حال و حوصله رو، به یکی از این نسخه های خطی یا چاپ های سابق مراجعه فرمایید، این حتما افتاده است. بله بله، خب حالا اگر اونجا، بله اگر اونجا مراجعه فرمایید، لابد یک منهای دیگری هم دارد، چون غالب این فرمایشات ایشون در این بخش ها از اون کتب عرفانی است. این بله که رابطه مصطلح است، بله باید این باشه دیگر باشه. این به شهادت اون، بعد اینکه هیچ کدام از اینها مرا فرویش بار کردن، هیچ کدام از اینها به مفهوم وجود نمیخواد. این یه مطلب. مطلب دیگر اینکه مناقشاتی که بین علاءالدوله سمنانی است و جناب شیخ و مانند آن، اگر چنون که علاءالدوله نقدی بر شیخ دارد که شما چطور وجود مطلق را بر واجب تعالی اطلاق میکنید، خود جناب علاءالدوله وجود مطلق را بر واجب اطلاق کرده است. در صفحه 333 ذیل همون صفحه که الان خونده شد، سه سطر مونده به آخر، همود به کثیر ما یطلق صاحب العروه الوجود المطلق را علل واجب تعالی، در حالی که نقد ایشون بر شیخ و صدرالدین این است که الوجود الحق هو الله است، نه الوجود المطلق. پس همین نقدی که ایشون بر اون دو بزرگوار وارد کرده است بر خودشون هم وارد. مطلب سوم آن است که در صفحه 336 توجیه ایشون ناتمام مونده، برای اینکه در سطر دوم صفحه 336 فرمودن فمن جمله اون مواردی که جناب علاءالدوله بر شیخ اشکال وارد کرد این است که گفت که انه ذکر الشیخ در فتوحات ان الوجود الحق هو ان الوجود المطلق هو الحق المنعوت بكل نعت. این سخن شیخ. فکتب المحشی یعنی علاءالدوله در حاشیه خود بر فتوحات این اشکال را کرده است فی حاشیه کلامی ایران که ان الوجود الحق هو الحق تعالی. ما یک الوجود الحق داریم، یک الوجود المطلق داریم، یکی الوجود المقید. اون که خداست الوجود الحق است نه الوجود المطلق. این اشکال را کرد. ان الوجود الحق هو الحق تعالی، نه وجود مطلق حق تعالی باشه. لل وجود المطلق و لل مقید، چون وجود سه قسم بود، حق بود و مطلق بود و مقید. اون که مخصوص ذات اقدس اله است اون وجود حق است. وجود مطلق و وجود مقید هر دو فیضند و فعل واجب با تفاوت. انت مرحوم صدر متعلهین حالا دارن این اشکال رو پاسخ میدن. اشکال رو که پاسخ دادن وجود مطلق رو حل کردن، المنعوت و به کل نعت هم حل کردن، اما الحق رو حل نکردن. خب ملاحظه فرمایید ببینید کمبودش چیه. و ظاهرون ان شیخ قائلون به هذا القول، ایشان قائل است که ما یا الوجود الحق داریم یا الوجود مطلق داریم یا الوجود المقید، و اون چه مربوط به ذات اقدس اله هست الوجود الحق است نه الوجود المطلق. قائل است. خب حالا اگر شیخ هم قائل است به این که وجود حق الحق وجود تعالی است نه الوجود مطلق، پس این مشکل چی رو حل میکنه؟ مشکل را آمد حل کردن، گفتن که منظور از وجود مطلق فیض منبسط است و قرینه هم آوردن که منعوت به کل نعت همان است. خب این وسط هو الحق مونده، این هم باید بگن منظور از این حق حق مخلوقه هست نه حق تعالی. ملاحظه فرمید و المناقشه دون معهود هر جوی اللفظ فاما ان یکون مراده من الوجود المطلق همون منبسط علی الماهیات است. خب اگر این شد این یست و علیه انها المنعوت و بکل نعت کما مر سابقا در بیان مرتبه ثالثه وجود، و معیدش هم این است که بعد تعمیم آورده گفته منعوت بکل نعت است زیرا از جمله اون کل نعت نعوت محدثات است، زیرا این وجود مطلق است که در قدیم قدیم است، در حادث حادث است و در محدث محدث است. ولا شبهت الاحد من العرفا فی تنزیه تعالی صفات المحدثات و سمات الكائنات. خب پس اگر منظور از این وجود مطلق همون مطلق معنی منبسط باشد، این المنعوت بکل نعت با او هماهنگ است. و اما ان یکون مراده منه الوجود البحت الواجبی، اون وقت این الوجود بحت واجبی که شد منعوت بودن بکل نعت، این دو توجیه دارد، یا منظور آن است که به نعوت ذاتیه به صفات ذاتیه در مرحله ذات متصف است، یا نه اگر اعم از صفات ذات و صفات فعل باشد بگیم او متصف است به صفات ذاتیه در مقام ذات به صفات فعلیه در مقام فعل. این درست. خب این الحق را باید معنا بکنن، چه در اون توجیه چه در این توجیه. منعوت به کل نعت را تبیین کردن، المطلق را تبیین کردن، این الحق وسط مونده. خب اگر منظور از این مطلق فیض منبسط است، منظور از این حق اون حق مخلوقون به هست که فرمود خلق از سماوات و الارض بالحق. همین ملاحظه فرمایید یک ضمیری در خلق است که به حق برمیگردد، یک بالحقی هم هست که متعلق است و محل واسطه است به خلقه، پس دو تا حق است. یک حقی است که خالق است، یک حقی است که بستر خلقت است. خلق از سماوات و الارض بالحق، این استرامش من حق مخلوقه به، این حقی که بستر خلق است به خلقت در این بستر است، این حقی که مجرور هست و متعلق به خلق است غیر از اون حقی است که مرجع ضمیر خلق است به خالق هست. خب چرا اونجا مقام احمد مقام فجح یکی هست منتها میگن همه مستهلکن. بله بالات یعنی نیچ نباشه، یعنی حتی مفهوم نیست، حتی وصف نیست، نه اینکه اون ندارد. بله یعنی با حفظ کثرت که اینها کثرت مفهومی دارن، وحدت مصداق دارن، قائل نیستن، چون مفهوم هم مثل مصداق اونجا منمحل مزمحل است. نه در مقام ذات، اون در مقام ذات دارد، ولی ما توان این که درک بکنیم نداریم، برای اینکه خود بیننده، خود سالک شاهد هم در اونجا رخت بر می‌بندد. نه نه دو طرف است، یه وقت است که ندارد، یه وقت است که جدای از هم نیست. اونجا همه کمالات هست اما هیچ کدام از خود حضور و ظهوری نشون نمیدن. بنابراین این حقی که در اونجا فرمودن ان الوجود المطلق هو الحق، بنابر توجیه اول که مطلق منظور فیض منبسط باشد، وجود مطلق باشد، باید تبیین کنن که منظور از این حق هم حق مخلوق به است. این هم یک تذکر. حالا بقیه عبارت هایی که مونده است بخونیم. در به صفحه 337 رسیدیم بویا. فرمود به منها یک از مواردی که جناب علاءالدوله بر ابن عربی اشکال گرفت این است که ما قال فی موزن آخر من کتابی لیس فی نفس الامر الا الوجود الحق. اونگاه جناب علاءالدوله در حاشیه این اشکال را کرده است که نه چرا بلا در نفس و امر غیر از حق تعالی چیز دیگه هم هست. چرا؟ برای اینکه زهر من فیض جودهی به جودهی مظاهره، فلل فیض وجود مطلق ولل مظاهره وجود مقید ولل مفیض وجود حق. خب این سخن علاءالدوله نقدیست بر ابن عربی، این روشون ذکر میکنن، بعد یه جمع پاسخ میدن که منظور از وجود حق که هست کرده است یعنی به ذات بالاصاله و مانند آن. شما هم میپذیرید که دیگران مظاهر او هستند، پس نمیشود گفت که در قبال وجود حق یه وجود مطلقی است و یه وجود مقیدی، برای اینکه اینها جود او هستند و جود او جود و بخشش وجود مطلق شأن وجود حق است، جدای از اون نیست. و قال فی موضع آخر منهم از الحق هو الوجود لیس الا، این تعبیر ابن عربی. فکتب علاءالدوله در حاشیه به عنوان نقد این چه نوشت؟ بلا هو الوجود الحق است ولی فعله وجود مطلق است ولی اثره وجود مقید. فقال ایضا فیه بعد تحقیق الوجودی که مستفاد از حق تعالی است و عدمیت الماهیاتی که ذاتا ممکنن، این چنین فرمود، فمود ولقد نبهت که علا امر عظیم انتنبهت لهو و عقلتهو. این از اون محشمات سخنان ابن عربی است که علاءالدوله میگوید بله اینجور خوبه، همیشه همجور حرف بزنی. فقال ایزن فیه بعد تحقیق الوجود المستفاد و عدمیت الماهیات الممکنه ولقد نبهت که علا امر عظیم ان تنبهت له و عقلته فهو این حق تعالی این کل شیء فی الظهور نه فی الوجود، فهو این کل شیء فی الظهور ما هو این الاشیاء فی ذواتها سبحانه و تعالی بل هو هو و الاشیاء و اشیاء او اوست، عالم عالم است، ارتباطی با هم ندارد. اگر ما گفتیم یه رابطی هست، یک وحدتی هست، یعنی عالم ظهور اوست، نه اینکه حق تعالی عین ذوات الاشیاء باشد. الله الله است لا غیر، عالم عالم است لا غیر، الله عین ذوات اشیاء نیست، عین ظهور الاشیاء است. این سخن را که ابن عربی گفت علاءالدوله در حاشیه نوشت بلا عصبت، اینجا اصابه کردی به واقع رسیدی، فکن ثابتن علا حاضر قول، همیشه همینجور حرف بزن. خب مرحوم صدر متعلی می فرماید که میبینید بسیار از اینها به مناقشات لفظی برمیگردن. برای خود علاءالدوله صاحب حاشیه هم وجود مطلق را بر واجب تعالی کثیرا با اطلاق کرد. الى غیر ذالک من المؤاخذات التي ترجع كل منها الى مجرد تخالف الاصطلاحات و تباین العادات، که بعضیا عادت دارن صریح نویسن، بعضی تلویح نویسن، بعضی باز می نویسن، بعضی متنی و بسته می نویسن، این طور است. عادت ها در تصریح و تعریض فرم کند و کثیرا ما یقع الاشتباه من لفظ ذات و الحقیقت و العین و الهویه و غیرها. چرا؟ برای اینکه از قد یسلق و یراد و از این تعبیر ذات صرف و وجود شی و قد یطلق و یراد و منهو ماهیته و عینه ثابته. حکیم اگر گفت ذات شی یعنی ماهیت او، عارف اگر گفت ذات شی یعنی عین ثابت او. و یقع الغلط یعنی مغالطه از اینجا نشأت میگیره. این مغالطه از اطلاق لفظی وجود نشأت گرفته است. چرا؟ بر این که وجود هم بر وجود حق اطلاق می شود، هم بر وجود مطلق، هم بر وجود مقید، به اعتبار ارادت احد من معان الوجود. چون فرمودن وجود چند تا معنا دارد، من معان الوجود، سه معنا برای وجود ذکر کردن: وجود حق است و مطلق است و مقید. پس منشأ مقالات اشتراک لفظی است. بعد می فرماید به این که و الا فمن تأمل فی الحواش التي كتبها هذا المعترض، یعنی جناب علاءالدوله علی الفتوحات، تیقن عدم الخلاف بین محشی و بین ماتین و بین شیخ در اصل وجود. این تموم شد. این یه پاراگراف جدا، یه مطلب جداست. خب می فرمان به این که مشکل اینه. مشکل تا اینجا ما گفتیم که مشکل منشأش مغالطه لفظی است، برای اینکه وجود گاهی بر وجود حق، بر وجود گاهی بر وجود مطلق، گاهی بر وجود مقید اطلاق می‌شود. و آدم اگر رعایت نکند در اثر اینکه اختلاف عادت هاست در تصریح و تلویح، در اثر اشتراک لفظی این غلط یعنی مغالطه رخ می‌دهد. بعد الان پرده برمی‌دارم، می‌گن سخن از این نیست، سخن از مغالطه و اشتراک لفظی نیست، سخن در این است که بالاخره بشر اولا با مفاهیم عادت دارد، بعد ماهیات دارد، بعدم با وجودات معنوس می شود، ولی کثرت از ذهن بشر رخت بر نیوندد. اگر کسی به اون وحدت صرف بار یافت، هر چه بگوید مفسده دارد، هر جور حرف بزند. اگر ما مشترک لفظی رو برداریم و مشترک های دیگر هر لفظی رو برش اصطلاح بذاریم، این وقتی که به قالب افهام دیگری می افتد با مفسده همراه است. برای اینکه این هر چه فهمید و شنید و یافت با کثرت همراه بود. شما هر جور حرف بزنید بالاخره مورد تعنیم قرار می گیرید. اون یه راه اولی است برای کسانی که بخواهند مثلا در حدودی که حالا حق است و مطلق است و مقید، وجود حق، وجود مطلق، وجود مقید، بعد شما بخواهید این رو با اصطلاح هم حرف بزنید، فقط دیگه از شما سوال میکنن که وجود مطلق چیست. حالا بعد اگه یه مقداری توضیح داده بشود، ببینید که برای همه ما این مسئله زیر سوال قرار میگیره. حالا بعد معلوم میشه واقعا که کجا گیره. لذا میفرمان به این که اسم به ذهن نمیاد. یک بیان لطیفی جناب ابن عربی در فتوحات دارد از فقها حق شناسی کرد، فرمود اینا کار بسیار خوبی کردن که این علم رو برای خیلی ها تحریم کردن، که این سم است. خب برای اینکه این تا هرچه شنیده، درک کرده، خونده، فهمیده کثرت است. شما بیاید این رو به جایی ببرید که اصلا معنوس نیست برای او، با احترام و تجلیل از فقها نام ببرد، میگه کار بسیار خوبی کردن که خوندن این علم رو برای خیلی ها تحریم کردن. حالا یه گوشه مشکل که باز بشه و روش برای خود ما هم زیر سوال است اون وقت. حالا مرازه فرمی، حالا یه وقت است آدم میخواد طور برای طور، یه وقتی است که هر کرا اسرار حق آموختن مر کردند و لبش را دوختن، یه وقت است مثل منصوروار حرف میزند. اون که مر کردند و لبش را دوختن، گفتن کاسه منصور خالی بود، پر آوازه گشت، رنه در میخانه وحدت کسی هوشیار نیست. این یه قطره تو این کاسه خالی که رسته صدا کرده. اگر کاسه پر باشه که آدم حرف نمیزنه، که کاسه ائمه پر بود حرف نمیزدن. این کاسه خالی که خودش سرش رو به دار داده، کاسه منصور خالی بود، یه قطره رفت صداش در آمد. ونه در میخانه وحدت کسی هوشیار نیست. خب تو اگر اونجا رسیدی، باید معنای حرف نزدن اینه که اون چرا که دیدی و همونطوری که خود خدا برای همه نگفت، تو هم نباید برای همه بگی. حالا یه مقدار برداشته بشه، معلوم میشه که تنها بار اشتراک لفظی و اینا نیست. این باید یه فصلی جدایی، یه پاراگراف جدایی، یه عنوان جدایی باشه، نه همینطور ردیف اون حرفا. ولما کان طور و توحید الخاصی، یه توحید عوام است و یک خاص است و اخص یا خاص الخاص. ولما کان طور و توحید الخاصی الذی هو الخواص اهل الله امرن وراء طور العقول الفکریه قبل ان تکتهل به نور الهدایت ربانیه. ایشون اون عبارتی که از شرح هدایه خوندیم، برازه فرمودی که ایشون در شرح هدایه فرمود اون چه که دیگران به عنوان طور و وراء طور گفتن، ما همون طور عقلیش کردیم، برهانش کردیم، اما تا کجا، تا چه مرحله؟ فرمود قبل ان تکتهل به نور الهدایت ربانیه یسعب علیهم تعبیر انهو بما یوافق مقروعات اسماء ارباب نظر و الفکر رسمی. خب اون وقت براش دشواره که چجور حرف بزنه، حرفی بزند که کسانی که گوششون با اون حرفها آشنا، با حرفهای دیگر آشنا بود، این حرفها برای اونها گوشخراش نباشد. حالا یا برمن یا ترد و لعن کنن، هر دو مفسده دارد دیگر. فلهازا یترا آفی زواهر کلمات هم اختلافاتون. بعد می فرماد و مثل حاضر اختلافات به حسب ظاهر، حالا که اون علم باطن است، اون هم که اهل استظهارن، ظاهر طلب میکنن، مثل همین اختلافات برای علمای ظاهر و کلام، محدثین و متکلمین، قد وقع فی الکتاب الالهی و الاحادیث النبوی. خب شما ببینید، همه جبریه با آیات قرآن تمسک میکنن، همه مفوضه با آیات قرآن تمسک میکنن، امامیه با آیات قرآن تمسک میکنن. شما امام رازی در تفسیرش میگه که به ما اعتراض نکنید، یا ما اعتراض کردن، آخه اینقدر درباره جبر حرف میزنید، شما یه مقداری هم قلتو، شما حرف رقیب هم ببینید. این تا یه آیه مناسب دید، قدریه مفوضه، تا یه آیه مناسب دیدن میگن این برای توجیه تفویض است و قدر. خب منم ناچارم تکرار کنم، برای من میدونم تکراره، اما شما نمیدونه چقدر تکرار میکنن. کمتر آیه است که به یک گوشه جبر و اختیار ارتباط داشته باشه، مگر امام رازی همین بحث و همین برهان قال قلتون میگه، بعدش هم میگه من اشکال نکنه چقدر تکرار میکنم. خب اشکال به رقیب وارده. خب این اختلافات هست. الان مثلا شما این که میبینید بحث های معاد، بحث های توحید یک امر متفقان علیه هست، بر اساس عدم تعرض است، وگرنه اینا هم مسئله مطرح بشه، آیاتش، روایاتش، جنبندی هاش، میبینید بیش از 15 قول در میان. شما یه بحث هایی که نشده در فقه، آدم خیال میکند که مورد اتفاق است، وقتی به انظار ارائه شد، خب این صاحب نظران برداشت های گوناگون دارن دیگر. هر مسئله که مطرح بشه اینطور است. اما اینجا که میبینید مسئله معاد مطرح نشده است، معنیش این نیست که هم اتفاق دارن، این رو عدم تعرضش مسکوت ان هست، نه متفقان علیه. فرمود قد وقع فی الکتاب الهی و احادیث نبوی و جعل کل طائفه من الملیین مستند اعتقادهی الکتاب و حدیث ما تخالف عقایدهم و تباین آرائهم و لکل جعلنا شرعتا به منهاجا. خب اون روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در همون کتاب شریف توحید بارها مراجعه فرمود اون روایت را، که مسئله رؤیت که مطرح میشه، خود مرحوم صدوق در پایانش میگه که روایاتی که درباره رؤیت الله هست کلها عندی سیئت و اخبار احمد ابن محمد ابن عیسی قمی کلها عندی سیئت. من نه اون روایاتی که درباره رؤیت دیگران نقل کردن، نه روایاتی که احمد ابن محمد ابن عیسی قمی نقل کرد، هیچ کدام را نقل نمی کنم خوفن، برای اینکه ما این حرفا نقل میکنم دستی کی بدی؟ خب پس خود مرحوم صدوق اینها در اون قدر اول آسمان حدیثن دیگه، اینا نقد فشنیدن و عربان نقد نشدن. یک گوشه شو در هم اون نقد میکنند که در محضر وجود ما را که امام صادق سلام الله علیه ابی بصیر نشسته است. ابو بصیر هم استراحان به کسی که کوره بهش میگن ابو بصیر، مثل این که حضرت ازرائیل سلام الله علیه را میگن ابو یحیی، نظیر انسان مارگزیده رو میگن سلیم، اینا از اون قبیله دیگه. خب این ابو بصیر کور رضوان الله علیه در حضور امام صادق سلام الله علیه نشسته است، از حضرت سوال میکند که آیا در قیامت ذات اقدس اله رو میبینند؟ فهود قبل از قیامت دیدن آیه از اخذ رب بکنم. بعد یه لحظه صبر کردن دو فهود مگر ابو بصیر الان نمیبینی؟ به ابو بصیر کور میگه. عرشکت که بعد درنگی من اجازه دارم که حدیث از طرف شما نقل کنم؟ فهمون نه، برای اینکه احد المحذورم برش باره، یا همینجور به ظاهر معنا میکنن یه مفسده، یا ما را تکذیب میکنن مفسده دیگر، نه حق نقل نداری. اون وقت چنین حدیثی رو ابو بصیر برای خواص نقل کرد و به اون مرحوم صدور رضوان الله علیه به عنوان نمونه که اگر ما نقل نمی کنیم، برای اینکه به ما گفتن نقل نکنید، اگر من این احادیث نقل نمی کنم برای اینکه ممنوع نقل اینه. خب حالا در بخش پایانی به این حرف جناب خواجه عبدالله انصاری میرسن. اینم از احفاد و نواده های جناب جابر بن عبدالله انصاری است که خدا بالاخره مزد کسی رو نه تنها آخرت به او خواهد داد، در دنیا هم خواهد داد، حالا تا خضر راهی برسد و به اثر اون انسان رو به فرزندانش بدهد. این هست، این چنین است که خداوند همه پاداشا رو بذاره آخرت، همه پاداشا رو هم در دنیا میده هم در آخرت. وقتی که موسی کریم به خضر سلام الله علیه ما گفت آخر اینجا ما رو قبول کردن، نه حاضرن چیزی به عنوان مهمانی ما بدن، داری عملگی میکنی، ما رو به کارگری وادار کردی، همود این عمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه وکان تحت او کنز لهما وکان ابوهما صالحا. حالا گفتن یا پدر هفتم یا جد هفتادم، بالاخره پدر بلا واسطه نبود، حالا یا جد هفتم است یا جد هفتادم، برای همیشه خضر راه هست. اگر کسی قدم درست بردارد، این چیزی نیست که ذات اقدس اله به احفاد او به نبهای او نرساند. آدم تعجب میکند گاهی روستازادهی میشود ولی از اولیاء الهی، نمیداند از کجا آمده که. و خضر هم مخصوص اون عصر هم نیست، اصولا میگن خضر یک مقام است در حقیقت که هر جا حضور و ظهور پیدا کند، خضراویت و سبزی و حیات جدید اونجا جلوه میکنه. همیشه خضر راه هست و همیشه اصل کان ابوهما صالحا هست. اینطور نیست که حالا یه قضیتون فی واقعه باشد و چون اون مرد مرد خوب بود، فقط خدا یک بار به عنوان نمونه خیر جد را به نبو و احفاد و اینا رسود. نه، این تعلیل است، چون کان ابوهما صالحا اینه. حالا گنج چی بود؟ اونها بالاخره یا حالا ورقای علمی بود، به هر تقدیر عمده تعلیل خضر سلام الله علیه است به کان ابوهما صالحا. این هم از احفاد جابر بن عبدالله انصاری است، این جناب خواجه عبدالله. قال الشیخ عبدالله الانصاری فی کتاب منازل الساری، این متن است که خیلی از بزرگان شرح کردن. یکی از مشارها عفیف الدین سلیمان تلمسانی است که قبل از مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی بود. مرحوم ملا عبدالرزاق شرحش تقریبا استفاده شده های، البته خود ملا عبدالرزاق آدم بزرگواری است، حکیم است، عارف است، اون وهبه به سابقه این هایزان تفضیلا بالاخره چیزای او گفته که بعد در کلمات جناب خواجه ملا عبدالرزاق هم آمده. عبارتی که در اسفار آمده یه مقدارش صدق دارد. شما به شرح منازل سائرین، همه این شرح عفوف الدین صفحه 608 و 609 که مراجعه میکنید ببینید این مقدار صدق دارد، و همچنین به شرح مرحوم ملا عبدالرزاق کاشانی که مراجعه میکنید صفحه 607 تا 619 این متن رو ذکر کردند و شرح کردند. قال الشيخ عبد الله الانصاري في كتاب منازل السائرين للاشاره الى توحيد الخواص، سه قسم توحید کردن. یه توحیدی است که بهی حقنت الدماء و سینت الانوار، همون توحید ظاهری است. یه توحید حکما و اهل استدلال و متکلمین است که بر اساس لوکان فی مالت الا الله و مانندون استدلال میکنن، و اما توحید ثالث که مال خواص است، فهوه توحید اختصه الله سبحانه و تعالی لنفسه، جز مستعصرات است. و استحقه به قدره، دیگران ما قدره و حق قدره، این قدرش خدا به خود اختصاص داد. اما یه جرقی، نه خودش، یه جرقی از این را به عارفان اعطا شد و اله منهو، که این منم تبعیزی است، و اله منهو لائحن، اون هم الى اسرار طائفت من صفته، بعد هم و اخرسهم ان نعتهی و اعجزهم ان بثه، اندفه. نه این که به اینها گفت نگو، چیزی داد که اینها رو گنگ کرد، نمیتونن حرف بزنن، دهن اینها رو بست. نه این که اعجزهم تشریعن، اعجزهم تکوینن، مهر کردن دو لبش را دوختن، نه یعنی او آدم کتومی است. اونجا اگر اون حال اگر هست، حال حرف زدن نیست. و اخرسهم ان نعتهی و اعجزهم ان بثه، بس یعنی گزارش. اون عبارتی که افتاد است این است: والذی یشار الیه علی السن المشیرین انه اسقاط الحدث به اثبات القدم، اون چه که تازه به عنوان رمز بعضی ها اشاره میکنن در این شعر هست که ندایم دادن اندر خرابات، که توحید اسقاط الاضافات، یعنی شما وقتی این اضافه ها رو حذف بکنی اصل هستی بماند، بشه توحید. اون چه که بر زبان مشیرین هست که توحید اسقاط حادث است و اثبات قدیم، اثبات القدم است، الا ان هذا الرمز فی ذلک توحید، تازه علتون، اونم یه بیماری است. خب اگر اونجا رفتی که کسی هوشیار نیست که بگویی که حادث ها را اثبات کن، قدیم ها را اثبات کن، اونجا سخن از حادث و قدیم نیست، تا یکی رو کسی اثبات کنه دیگر رو اثبات کنه. اون هم علتون لایسه هزالک توحید الا به اثبات این علت، این دردم باید درمان کرد. از این بعد دیگه حالا تو متن است، یعنی تو متن اصبار است، هازا قطب الاشارت الی، هازا قطب الاشارت الیه علا السنت علمای هذا الطريق. البته این اصل است. حالا بعدها و این زخرفو له نعوتن، و این زخرفو له نعوتن، این به عبارات هم نیست تو مد خواجه مناظر سالین، و این زخرفو له نعوتن و فصلوه فسودن، این رو نباید این کار بکنن. چرا؟ برای اینکه انسان هر چه در اونجا بیشتر حرف بزند ابهام را اضافه کرده است، برای اینکه همه اینا کثرتن باری رو بار دیگری است. فإن ذلک التوحید تزیده، تزیده العبارت خفاء و صفت، یعنی وصف، نفورا و البسط صعوبتا. خب برای اینکه همه اینا حجاب است دیگه، آدم تا میره تا میره این مقدار فکرش حواس ناطق و نطق باشه، بعد حالا یه عبارتی لطیفتری دارد که خدا میگه آقا من به زبانت از حرفت نزدیکترم، تو میخوای با زبان من رو به دیگری خبر بدی. آدم تا میره اینه بفهمه که این رو سرپل قرار بده، این مفهوم رو بفهمه که از برای مفهوم اون حقیقت دریابه، مطلب از دستش در میره. اون به این مفهوم و از مفهوم و از فهم به این فهمنده نزدیکتر از هم است. اگر او بیکران است، قبل از اینکه انسان فهمشه بفهمه او رو میفهمه، قبل از اینکه خودشه بفهمه او رو میفهمه. و شما بیایی با الفاظ هی حجاب در حجاب بیاری، خب البته مشکل ایجاد میکنند. و اله هازه توحید شخص شخوص، همون حرکت شخص اهل ریاضه و ارباب الاحوال، و لهو قصد اهل التعظیم، بعد از نسخ الیه دارد، و لهو قصد اهل التعظیم و ایاهو ان المتکلمون فی عین الجمع، اونا که در مقام جمع هستن از او دارن سخن میگن، با او دارن سخن میگوین، و علیه تستلم، تستلم الاشارات، تستلمو یعنی مستعسل می شود، ریشش کنده می شود. سم لم ینتق عنه لسان و لم یتشر الیه عباره. چرا؟ فان التوحید وراء ما یشیر الیه مکون، یه موجودی که مکون است و مخلوق است دسترسیش به توحید ممکن نیست. توحید بالاتر از آن است که یک موجود مکون و مخلوقی در باره او اشاره کند. بعد خود جناب حاج عبدالله فرمود که بقید عجب تو، این نه عبارت این است، مکون او یتعاتاه حیز، در نسخه‌ای که مرحوم مولا عبدالرزاق دارد هین دارد، نسخه‌ای که جناب عفیف الدین دارد حیز است. ایشون میگوید حیز متحیز محدود است، محصور است، نمیتواند دسترسی به ذات اقدس اله نامتناهی داشته باشد. مرحوم مولا عبدالرزاق دارد به اینکه یتعاتاه هین، برای اینکه او منزه از زمان است، موجود زمان، زمان بردار و زمانمند، به او دسترسی ندارد. بالاخره اگر بگوییم حیز در اونجا نیست درست است، بگوییم هین و زمان در اونجا نیست درست است. اما این دوتا شارح بزرگوار در دو سبش زفت کردم، یتعاتا و حیز او یقلهو سبب. شما میبینید هر باری را بالاخره در علوم عقلی اون برهان به دوش میکشد، اقله یعنی به دوش کشیده، ما اقلت الغبرا ولا ازلت الخضرا، اقلال یعنی به دوش کشیدن. خب بار مدعا را دلیل به دوش میکشد، بالاخره این دلیل اغلال دارد، یعنی بار اون مدعا رو دوش میکشد و مقصد میبرد. فهمید به این که شما بخواید با یه سببی بار توحید را ببرد مقدور نیست، برای اینکه هر سببی ظهور اوست و توان اون را ندارد که ظاهر خود را بازگو کند. او یغله سبب. بعد جناب خواجه عبدالله فهمید بقدر عجب تو، وقدر عجب تو فی سالف زمانه، این عبارت افتاده است، وقدر عجب تو فی سالف زمانه سائلن سألنی ان توحید صوفیه به هذه القواف الثلاث. با این سقافیه، این بیتی که قافیهاش دال است جواب دادم. گفتم چی؟ گفتم این فعل فعل معلوم است نه فعل مجهول. ما وحد الواحده من واحدی نظیر اولم یکفی ربکه، اونجا با زائد است یعنی کفا ربکه، اینجا من زائد است یعنی واحدون، چون نکه در سیاق نفی است به معنی احد خواهد بود، ما جانی واحد به منزله ما جانی احد است. ما وحد خدای واحد را احدی، احدی خدای واحد را توحید نکرده است. ما وحد خدای واحد را این من زائد است، من واحدی، مثل کفا ربکه، علم یکفی ربکه. بله؟ چرا؟ من به هر تقدیر زاید است. نه، همه این آیون هم به اون معلوم معنا کردن. ما وحد خدای واحد را من واحدی، چون چه این سه مصره قبل چه مصره بعد همشون بر اساس معلوم است. از کل من وحده جاهدون، هر کسی آمده بگوید من دارم خدا را توحید میکنم، این منکر وحدانیت خدا شد، برای اینکه خودش ثابت کرد، درکش ثابت کرد، توحید خودش ثابت کرد، در برابر خدا قرار داد. خب او هم شده واحد محدود، شما هم شدید واحد محدود، اینکه توحید نیست. از کل من وحده جاهدون، چرا؟ برای اینکه توحید و من ینتق و انعتهی آریتون، هر کسی درباره توحید ذات اقدس اله بخواست سخن بگوید، یه مطلبی است که از خود اون واحد آریه گرفته است. توحید کسی که در نعت خدای تعالی سخن میگوید این آریه است، این اصلی نیست، این را از اونجا گرفته. توحید و من ینتق و ان نعتهی آریتون، این آریه نه به این معناست که این توحید حق از خدا به شما آریه داد. یه جایی که یه کاری که در اونجا ملک معتبر است آریه خریدار نیست، چون جایی باطل است. بیت اول این بود به این که اگر کسی در صدد توحید خدا باشد، این توحیدش توحید به حمل اولی جهد به حمل شایع، او جاهل است نه موحد. این از شعر اول. شعر دوم معنیش این نیست که این توحیدی که او گرفته حق هست اما این آریست مال خودش نیست. معنیش اینه که اینجا جاییست که مالک باید حرف بزنه. مستعیر در آریه که آریه جا بر خرید فروش نیست که. اگر کسی متاع آریه داره او رو در بازار من یزید راه نمیدن، لذا ای رو ابطال کرده است. توحید و من ینتق و انعتهی آریتون، چون آریتون ابتلها اون الواحد. بیت سوم این است. خب فین قول پس توحید چیه؟ همو توحیدهو ایا توحیدهو، خودش بگه که خودش بخواد وحدانیت به ستایت اون حق است. همان هست که در چیز اون حدیث هم هست، انت کما اصنی تعالی نفسه. توحیدهو ایا توحیدهو و نعت من ینعتهو لاهدو، کسی بخواد خدا را وصف کند یه الهاتی در اسم اوست. این گوشه قبر را که کنار است و گوشه است بهش میگن لحد. این گوشه و این زاویه اینا رو میگن لحد. الذین یلهدون فی اسمائی، یعنی این بستر مستقیم رو گذاشتن کنار، گوشه میرن، حاشیه میرن. بالاخره ملحد یک کسی است که این صراط مستقیم، این بستر راه واز راه رها کرده، هی گوشه کنار میره، هی حاشیه میره. چنین کسی رو میگن لاحد، چنین کسی رو میگن ملحد. و بود راه مستقیم توحید اینه که خود واحد خودش رو وصف میکند. دیگری بخواهد خدا را وصف بکند، چه وصف ثبوتی چه وصف سلبی، این هم لاحد است هم جاهد است. برای اینکه اونجا در وحدت محض که توحید خواص است سخن از غیر نیست اصلا. حالا قبل این عبارت هایی که حالا به هر دو شهر البته باید مراجعه بکنید، هر دو شهر خوبی است. اونجا استثناء کرد یک درواز. اونجا ایشو در بخش های دیگه سبحان ربی کرم به ازدن ما سفون الا عبادک مرحم المخلصین. اون مهمترین وصفی که قرآن کریم برای مخلصین ذکر میکند همین مرحله است. اما مسئله شیطان و امثال شیطان و اینها، خوب فرشتگانی که مثل جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل، اونا هم در دست شیطان نیستن. این مال انسان کامل نیست. وصفای دیگر هم ذکر میکند که همه را ما در قیامت احضار میکنیم. اینها اینها لمحضرون الا عباده که منان مخلصی. اینم خیلی مهم نیست. در اینکه محضر کنندگان فرامین الهی هست. بالاخره یا ملک هست یا هر موجود دیگر، اون میرود احضار میکند میآورد. خود این امر حالا یا فرمان باشد، این فرمان حرف خداست، این فرمان اونا رو احضار میکند. خود این فرمان خارج از ذات خداست و انسان کامل از این فرمان هم بالاتر. خب وقتی خدا یه حرف میزند بگد ما میگیم بیا، این بیای خدا احضار است. اگر حضور، اگر این فعل رو به مخاطب اسناد بدیم میشه حضور، به متکلم اسناد بشه میشه احضار، مثل کسر و انکسار. خب اون انسان کامل از این احضارم بالاتر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون الا عبادک المرسلین. هیچ وصفی در قرآن کریم برای مخلصین همتای این نیست که خدا فرمود هیچ که حق نداره منو وصف بکنه مگر اینا. برای اینکه اینا وقتی بالا آمدن من میشم زبان اونها و قلب اینها، اینا با زبان من دارن منو وصف میکنن، بی از زبان خودشون داشتن کنار. ثناگوی خدا هستم. حالا این در بخش آخرین فصل بحث منازل سائین هست. شما چه به شرح عفیف الدین مراجعه کنید، چه به شرح جناب عبدالرزاق، اون آخرین فصله. مطلبی که هست این است که ایشون جناب عفیف الدین میفرماد که التوحید الثالث، این دیگه تو شرح کاشانی نیست، آخر السفر الاول. هنوز اسفار دیگر را انسان کامل در پی دارد. اونا هستن که جمع سالم کردن رفتن و برگشتن. انسان من الخلق الى الحق که سفر به حق که رسید، این پایان سفر اول است. در اسماء حسنای حق که سیر کرد مراحلی دارد. آخرین قله سفر اول این است که به این توحید ناب راه پیدا کند. حالا این تا حدودی سطح اسفار مشخص شد، اما چند نکته است که بالاخره مثل که وقت گذاشته و انشاءالله در نوبت بعد درس کنیم. الحمدلله رب العالمین. جلال این فصل در حقیقت تبیین قاعده الواحد است. ایشون در تفسیر، یعنی جناب ابن عربی در تفسیر در جلد دوم تفسیر در صفحه 63 ذیل تفسیر اولین آیه از آیات سوره انعام می‌فرماید به این که اونهایی که بر اساس قاعده الواحد عالم را چیده شده با چینش ذکر می‌کنن، می‌گوین خدا خلق عالم عقل اول را خلق کرد بعد عقل اول موجودی دیگر را خلق کرد، اینا کافر. یعنی فرمود به این که و کذالک الذین یقولون به خلق السماوات والارض انها معلوله لعلت لیست علته الاله ای لیست العله الاولى لان العله عندهم انما صدر عنها امر واحد لحقیقه احدیتها وليس الا العقل الاول فهؤلاء ايضا مما قيل فيهم انهم ربهم يعدلون وسماهم كفار. خب ببینید این آشنا نبودن به زبان یکدیگر این مشکل رو حتی برای حکیم عارف هم وارد میکند. حالا معلوم میشود که از قرن پنجم و ششم به بعد این مسئله راه داشت و اگر به فقه رسیده است از خود فلسفه و عرفان به فقه رسیده، وگرنه این بحثی نبود که فقیه به معنه و فقیه به او راه پیدا کرده باشد. حالا اونگاه خود بزرگان فرمودن به این که ما اگر گفتیم عقل اول و دوم، این برای سهولتی در تعلیم و تعلم است، وگرنه عقل اول یه آینه است برای فیض حق تعالی. این رو در هم کلمات حکم مشراح هست، هم در کلمات حکم اشراق هست، بازترش تو کلمات حکمت متعالی هست. مفادن ما اوائل امر این چینش تنظیم میکنیم، وگرنه کاری از غیر خدا ساخته نیست، اینا مجاری فیضن. خب حتی اون بزرگوار که به این مسائل به همه توفیق مطالعه همه این کتاب‌ها را مثلا نداشتن، بخشی از کتاب‌های اهل حکمت را که مطالعه می‌کنن می‌بینید همچه تعبیر تندوسیزی درباره حکما دارد. الحمدلله.